بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، بحث شراده صحت حج، استاد مروی، جلسه 621، چهارشنبه مورخه 27/8/94.
اگه ضرورت باشه خود مقید به ضرورت میشه. به خروج از کجا معلوم؟ اگه ضرورت باشه جایز است برود. اگه ضرورت بود برود، عمرش باطل است، سال دیگه بیا حج عمره. میشه نمیشه؟ اگه ضرورت بود حجش باطل، عمرش باطل، چون آمده بیرون، سال دیگه بیاد. حالا اگه ضرورتی بود، ببینید، اگه ضرورتی بود یک کسی بین نماز یک فعل منافی انجام بده، آیا حتما معناش اینه که اون نمازم درسته؟ اون چه هست اینه، ضرورت میگه عیبی نداره یک کار رو بکن. ضرورت میگه بچه از پشت بوم داره میفته، نماز رو بشکن بچه رو نجاتش بده. اما آیا ضرورت هم میگوید بعد بیاد همونجا نماز هم ادامه بده، درسته؟ خب اونا رو میرسیم، بله اونا رو یکیه که میرسیم، اونا رو میرسیم به جای خودش، بحث میکنیم، حرف میزنیم. ولی همه مطلب اینه، اگه ضرورت بود مفهوم گیری روشن بود، چون قید خیلی غالب نیست، برای غالب مردم ضرورت پیدا نمیشود که از مکه بیان بیرون. لذا امام بفرماید فإن عرضت لك ضرورتون یک کار رو بکن، یعنی اگه ضرورت نداشتی حق بیرون رفتن نداری. اما اگه طرف سوال میکنه یا امام جواب میده، میگه اگه حاجتی داشتی رفتی بیرون این کار رو بکن، این به نظر ما قید غالبه. چطور؟ هر دو مثبته اینم، خدا خیر بده. مفهومش داره، چرا؟ نه خیر، مفهوم داره، او رو منطوق او رو مقید میکنه. نه، دو تا صحیحه رو دقت بکنید، دو تا صحیحه، یکی صحیحه حماد، یکی صحیحه حلبی، اونا رو دقت کنید ببینید چطور مفهوم این میخواد من تو قرآن تفسیر بزنه. منظاره باز نقطه‌ای بود استفاده ما. بله؟ غریب بشه؟ بله بارکلا، اونم معنا نداره دیگه. اگه ضرورت و از ضرورت تو بیاد منظورت هر جا ضرورته بود.
فقط مهمی که برسه.
بله مهم اینه برسه، ولی مکان قریب اشاره به نظر ما که قبلا هم توضیح دادیم، بازم شاید برگشتی داشته باشیم. مکان قریب که میگوید چون که حضرت امام هم در حاشیهشون در عره هست، برو به طائف و لا تتجاوز طائف لأنه قریبتون، این اشاره به اینه که تا جایی برو که به حج برسی. معنا اینه، لذا مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که خود اون قریب بودن و بعید بودن هم دخالت در حکم نداره. اون چه دخالت داره اینه که برسی به حج. ممکنه یک جا قریب باشه، عثمان قریب باشه، راهش خوب نیست، بری نرسی به حج، و این طائف راهش خوبه، اگر بری به طائف برسی به حج. اونم لأنها قریبتون با این نگاه معناش اینه که آقا به یه مکانی میتونی بری که به حج برسی. این نگاه اینه، بفهم. خب بله بله میشه اگه حاجت بود، یعنی شما اگر قید و قید غالب نگیرید همینطور میشه. اصلا اگه قید و قید غالب نگیرید و مفهوم بتونید ازش بگیرید، میتونید همینجورم بگید. حتی اگه حاجتی بود بدون احرام برو، اگه اطمینان داری بدون احرام برو، یا با احرام برو ولی برسی به حج، اونم میشه، اونم میشه، ولی به شرط این مفهوم.
خب
نه، اگه ارشاد باشه بازم چرا ممکنه تصویر بشه، ممکنه تصویر بشه معنا کنیم، ولی به نظر ما که اصلا همه اینا ارشاد. حالا باز برمیگردیم به بحث. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتم ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. قبل از این که فرع چهارم رو بررسی کنیم، برگردیم به روایت قرب الاسناد که در جلسات گذشته اشاره شد که دوستان سند رو ببینند. حالا چون بعضی از رفقا هم خوب کار کرده بودن، آقای چنایانی خوب نوشته بودند و کامل مطالب بعضی از علمای موجود حفظه الله رو از مکتب رجالی قم آورده بودند و دوستان دیگه هم کار کرده بودند و بحثم مهمه، ما برگردیم به سند این روایت عرایزی رو اشاره کنیم. ایشون معتبر میدونه؟ آه عجب، هم شخص هم روایت رو معتبر میدونه. وقتی وکی بیان نکردن برای اعتبارش تو خودی دوباره چنو بخونیم.
ایشون روایت مطرح میکنه، باید فرمانی که ابو رحمه اطلاق فی سند روایت ان عبدالله عرضی یه جا دیگه هست،
ایب ندارم بگم بسیار
لان عبدالله ابن حسن غیر مذکورن فی کتب الرجال به متن ملاقت هم فتیهه ان مجرد ذالک لا یجب التعن علی السند اذا ثبت رساغت الرجل که امارات اخرى او ثبت صدقه فی روایته به بعض الامارات فلن تنزل آیتون رما بردت روایتون به ترک الحدیث اذا لم یکن راویه مذکورن فی کتب الرجال
بسیار
و کان هنا شاهدون بل شواهدون تدل علی صدور الحدیث و قوت سنده و علی هذا نقول ان الحدیث مروی فی کتاب قرب الاسناد به شیخ المحضر الجلیل عبدالله ابن جعفر الهمیری الفقیه الصغر شیخ الومیون و وجمه و هو من کبار طبقت الثامنه فی طبقات سیدنا الاستاذ یربی عمون جماعت من الشیوخ منهم عبدالله ابن الحسن ابن علی ابن جعفر بعد باید یعنون جماعتون من اکابر مشایه و مثل حاضر رجول الفضل و سب یاد ابن فیزباب قرب الاسناد الى مولان عبی ابراهیم مسلم جعفر علیهم السلام عبدالله ابن الحسن حاضر مصاحب جدی یعنی ابن جعفر نقی الامام و تبلغ الى احسائنا ثمانیت و ثمانین و اربعمائه سؤال. اینو مطرح میکنم، بعد میگه ظاهر اینه که این کتابش هست، یعنی سوالات که مطرح کرده کتابی که کتب در رجال مطرح شده لهو کتاب ما سعله و انهو فلان، بعد میاره که و ظاهر انهو کان این در امیری موسوقا به و کان معتمدا على حدیثه بل ظاهر انهو کان عارفا به تلک المصاحب و بل جمله لا ینبغی تذهیب و مثل حاضر رجل به مجرد ما ذکر فإنه يوجب هرمان الفقهاء عن فقه واصل وعلم كثير فالحديث معتمد عليه.
خیر، امروز برسیم الان به اون وجه هم اشاره میکنیم. بسیار عرض میکنیم که روایت قرب الاسناد سند بدین گونه است، حمیری مؤلف قرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر. در این سند که به طور انبوه هم در قرب الاسناد تکرار شده است، عبدالله ابن حسن وارد شده است. رجالیون نتوسیق و نه تضعیفی از عبدالله ابن حسن ذکر نکردن، حتی مرحوم نوری در خاتمه مستدرک بحث قرب الاسناد که مطرح میشه، اسمی راوی رو میاره، هیچ قرینه ای بر وثاقتش اقامه نمی کن. دو وجه ممکن است برای اعتبار روایات قرب الاسناد یا وثاقت عبدالله ابن الحسن اقامه کرد. دقت کنید با هم مختلفه. یک وجه اقامه می شود بر این که ولو عبدالله ابن حسن ثقه نیست، مجهوله، ولی روایات قرب الاسناد قابل اعتماده. یک وجه آفرین مثل بعضی از بزرگان مکتب رجالی قوم، یک وجه اینه که نخیر عبدالله ابن حسن ثقتون، چنانچه الان خوندید شما از فقه الحج بعضی از اعلام حفظه الله. وجه اول که اعتبار روایات قرب الاسناد است ولو عبدالله ابن حسن ثقه نباشه، بعضی از دوستان از بعضی از اعلام رجالی مکتب قوم نقل کردن. خب مطلب به ذهن من مسبوق بود که این رو جایی دیدم، بعد مراجعه کردم، این وجه رو مرحوم محقق داماد استاد این اعلام مکتب قوم در کتاب الحجشون جلد اول صفحه 661 بیان میکنه. البته محقق داماد در روایت محل بحث ما در صفحه 406 این روایت قرب الاسناد رو که میارن مخافت ان لا یدرک الحج میفرماین لا اعتداد بهی سندن، این روایت سندن ضعیف، ما بهش عمل نمی کنیم. و وجهش هم همین به خاطر وجود عبدالله ابن حسن است. لکن در مبحث آخری صفحه 661 روایتی رو از قرب الاسناد نقل می کنن که عبدالله ابن حسن آمده است، مثل همین بحث می فرماین فَسَنَدُ لَعَلَّهُ مَتِينٌ قَابِلٌ لِلْاَعْتِمَادِ عَلَيْهِ، که حالا معلوم میشه در اون بحثشون به این نتیجه نرسیده بودن، این مطلب رو مثلا قبول نداشتن، بعد از گذشت مدتی توی بحث جدید که رسیدن به این مطلب توجه کردند و میگن سندی که عبدالله ابن حسن درش هست و روایات قرب الاسناد لعلهو معتبر، تازه با لعلهو میگن، لعلهو متین و قابل للاعتماد علیه، شاید بگیم معتبره و قابل اعتماد است. توضیحشون این است که میفرماین ولو رجالیون توثیقی بر عبدالله ابن حسن ذکر نکردن، الا این که مجموعه روایات قرب الاسناد که از موسی بن جعفر نقل شده، این مجموعه که حنگری در کتاب خودش قرب الاسناد آورده، عن عبدالله ابن حسن، عن علی ابن جعفر، عن اخیه موسی ابن جعفر، این روایات ظاهرن همان کتاب علی ابن جعفر است که از امام هفتم نقل کرده است. به عبارت اخرى کتاب علی ابن جعفر در دست حمیری بوده است. این روایات همان کتاب علی ابن جعفر است که حمیری مستقیم و بلا واسطه میتونسته از کتاب علی ابن جعفر نقل کنه، ولیکن به واسطه عبدالله ابن حسن نقل کرده است، به خاطر این که سند خودش متصل به امام باشه، تیمنن و تبرکن، مثل روایات کتب اربعه رو که محقق داماد می فرماید بعضی الان به سند خودشون از امام نقل می کنن، که این وقتی درسته این قسمتش. ما پارسال بود جلسه بعضی از علما بودند و یک بحثی داشتم، من اول بحث اینجوری شروع کردم: به سندی المتصل عن علی ابن ابی طالب علیه السلام انه قال العلم اجمع لأهله من الآباء. بعد چند نفر از بزرگان پرسیدن آه این سندک المتصل خیلی خوبه، این توضیح بده برای ما. گفتم من اجازه روایی مبسوطی از مرحوم علامه عسکری دارم، ایشون از استادشون مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی، ایشون از مرحوم نوری و سایر طرق متصلن بالعلمت علیه مسلم. خب اینه که ما میگیم این برای تیمن و تبرک است، و الا میگیم در کافی آمده است که قال علیون علیه السلام العلم اجمع لأهلی من الآباء مثلا، که روایت هم لطیفه. اگه یک جمعی ما به اشتراک علمی داشته باشن، این تجمع اینها، اجتماع این علم سبب اجتماع اینها میشه بیش از اون چه پدر سبب اجتماع اولادش میشه. خب این به سندی المتصل چی جز تیمن و تبرک نیست، این فقط برای تیمن و تبرک است. لذا مرحوم محقق داماد می فرماید این که همیری صاحب قرب الاسناد میگه عن عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر، این برای تیمن و تبرک است، و الا کتاب علی ابن جعفر در دست هنگلی بوده است، میتونست مستقیم از کتابمون عقل کنه. پس کأن عبدالله ابن حسن در این روایت نیست و در این مجموعه روایات حمیری میگه رأیت فی کتاب علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر، وقت سند معتبر میشه. حمیری ثقه میگه در کتاب علی ابن جعفر دیدم، علی ابن جعفر ثقه تو عن اخیه موسی ابن جعفر، روایت صحیح هست. حالا در این شخص ممکنه، ولی به عبدالله ابن حسن که واسطه بوده وساقت چه ثابت نمی کنه. بالاخره ثابت میکنه که او در طریق سند هست، اما حالا ثقت اون املاک نقل که وساقت او رو ثابت نمی کنه. حالا بالاخره اون این که سند متصل به امامه، اما این که حالا متصل از این را پس او ثقت اون نه. لذا محقق داماد در آخر بحثشون می فرمایند الَّذِي يَقْوَى فِي الذِّهْنِ هُوَ أَنَّمَا يَرْوِيهِ مِنْ عَلِي بْنِ جَعْفَرْ مِنْ كِتَابِهِ و انما فی قرب الاسناد و المحکی عن کتابه فکنه او قال عن علی ابن جعفر فی کتابه و معروی یوم کنون اعتماد علی. این مبنا رو محقق داماد استاد اعلام رجالی قم در فقه انتخاب کرده است. ثم آقایان هم حفظهم الله امروز طبق این مبنا گفتن روایات قرب الاسناد معتبره، ولو علی ابن عبدالله ابن حسن ثقه نباشه. عرض میکنیم که نه تنها قرینه مطمئنه بر این معنا نداریم، بلکه قرائن برخلاف این نظریه هست. اگر حمیری همان کتاب علی ابن جعفر رو بلا واسطه داشته است و میتونسته نقل کنه، کتاب خودش قرب الاسناد است. در قرب الاسناد ها مقیدند روایاتی رو که با کمترین سند معصوم میرسه اینا رو مطرح کنن. دایی بر تکثیر سند نیست، اینجا دایی بر تقلیله. اصلا قرب الاسناد معناش اینه. ما در کتب داریم کتب قرب الاسناد، هدف نویسنده اینه اون روایاتی که با کمترین سند به معصوم میرسه اینا رو بیاره. لذا هر چی سند کمتر باشه برای قرب الاسناد بهتره. اگه 200 تا 300 تا روایته که یک سند کمتر داره، خب این میشه قرب الاسناد. برای تیمم و تبرک تو قرب الاسناد نمیان سند رو اضافه کنن که بگن ان عبدالله ابن حسن. خب مستقیم میگه ان علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفری که قرب الاسناد بهتر میشه. که قرب الاسناد معناش اینه قریب الاسناد الی امام، قریب الاسناد الی المعصوم است، سند طبیعی نیست. ثانیا ببینید مرحوم نجاشی از مطالبشون استفاده می شود که مسائل و کتاب علی ابن جعفر دو نسخه متفاوت داشته. یک نسخه توسط عمرکی بوفکی به اعاظم رسیده است که نجاشی تعبیر میکنه مسائل علی ابن جعفر المدونه. نسخه دیگری حمیری از طریق عبدالله ابن حسن داشته است. لذا نجاشی هم وقتی میخواد اسناد رو به کتاب علی ابن جعفر غیر المدون ذکر کنه، میگه حدثنا احمد بن محمد بن یحیی قال حدثنا عبدالله بن جعفر، که مقصود حمیریه، قال حدثنا عبدالله بن حسن قال حدثنا علی بن جعفر، میگه حدثنا حمیری، میگه حدثنا عبدالله بن حسن او قال حدثنا علی بن جعفر سندین حدثنا. چطور میشه ما این رو حذف کنیم بگیم تیمم تبرک بوده است؟ از فعل ازالک ما قرائنی داریم که حالا این باید در جای خودش مقصود بحث بشه، الان وقتش نیست. شیخ کلینی، شیخ طوسی و شیخ صدوق روایات کتاب علی ابن جعفر رو به طریق عمرکی بوفکی ما معتبر می دانستن، از اون طریق نقل می کردن. اما روایاتی که از طریق عبدالله ابن حسن بوده است، نه شیخ طوسی، نه شیخ صدوق، نه شیخ کلینی، نقل نمی کردن. حالا اینجا رو خودش بحثی داره، باید مطرح کنیم، مقارنه کنیم، حرفاش رو بزنیم. فعلا به طور خلاصه، بنابراین این ادعا که حمیری ثقه معتمد مستقیم کتاب علی ابن جعفر رو داشته است و توسط و واسطه بودن عبدالله ابن حسن برای صرف تیمن و تبرک است، این ادعا قابل اثبات نیست. زبا این ادعا نمیشه اعتماد کرد به این روایات. این یک وجه که حالا دوستان زحمت کشیده بودن، از بعضی از اعلام نوشته بودن، ما هم گفتیم زحمت دوستان هدر نشد. نه زیل عقای زنجانی رو که خب اونا رو که میارن اونا چیز دیگه میخوان بگن و حرفشون عبارت ها رو نقل کرد ایشون. محتوای مطلب همین محتوات که عرض کردم، دوباره عبارتاشون خودتون ببینید، اگه غیر از این دلیل دیگری بود باز مطرح بکنید تا استفاده بکنید. وجه دوم که ما به نظر میرسید ممکنه کسی به این وجه استناد کنه، عبدالله ابن حسن رو توصیح کنه، که حالا نقلم شد دیگه، من نیده بودم از بعضی از مشایخ موجود حفظهم الله. وجه دوم این است که گفته شود مرحوم حمیری از روات بزرگ شیخ القمیین و از علمای بزرگ شیعه است. این عالم بزرگ شیعه در چندین ده روایت اعتماد کنه به عبدالله ابن الحسن و از طریق او این روایات رو بیاره، این مگه کمتر از اینه که نجاشی بگه فلان ثقته؟ و این هم خودش علامت رسالته. لذا می فرمایم که ببینید این که حمیری کثرت نقل داره از این راوی، این کمتر از توصیل احدی از رجالی این نیست. عرض می کنیم سلمنا کبرای کلی را قبول کردیم، نقل ثقه علامت وثاقت باشه، ولی آنجا که مطمئن باشی این ثقه از غیر ثقه نقل نمی کنه. در همین کتاب قرب الاسناد ده ها روایت حمیری از وهب ابن وهب نقل میکنه و هو اکذب البریه است به تصریح علمای رجال. با این که حمیری از وهب ابن وهب در همین قرب الاسناد ده ها روایت نقل میکنه، ما میتونیم بگیم نقل حمیری از عبدالله ابن حسن علامت وثاقته؟ فعلیه به نظر ما این روایاتی که عبدالله ابن حسن در طریق اونهاست الالآن مشکل داره و نمیشه به این روایات به عنوان حجت اعتماد کرد. پیدا کنیم خیلی خوبه، اگه داشته باشه من بگویم به کل روایات شیبی نداره، اینا که خوبه، ولی از کجا؟ اگه داشته باشه طریقی به کل روایات خود حمیری ها، یک آقای یک جا نوشته که شیخ طوسی طریق معتبر داره به جمعی روایات علی ابن جعفر، و شیخ طوسی به قرب الاسناد حمیری چه کار؟ اگر خود حمیری طریق آخر داشته باشه به علی ابن جعفر بگه اخبرنی به کل روایات علی ابن جعفر فلانی هم فلانی، عبدالله ابن حسن هم در مسیر نباشه، تلفیق اسناد میکنیم، بعضی وقتا بوده هم اینجا اشاره کردیم روایت معتبر میشه، اما انالما کجا همچی چیزی هست بودن؟ نظاره که کل هنوز جا برای تحقیق هست، ما معتقدیم کتب انصاف رو اگر مورد بررسی قرار بدیم ممکن است کتب انصار، چون علی ابن این عبدالله ابن حسن از اولاد عرض کنم که حضرت موسی از اولاد امام باقر و امام صادق خواهد بود، ممکن است کتب انصاب یه وقت از جای قرینه بر وثاقتش پیدا کنیم، اون باز مجال تحقیق داره، ولی الان به نظر ما روایت قربل اسناد قابل اعتماد نیست، لذا آنچه که گفتیم لا بحثه که روایت قربل اسناد معید واقع بشود، نه به عنوان دلیل. فرع چهارم دیگه حالا آغاز وارد بشیم جلسه بعد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، مذمت هایی با یک کیفیتی ممکنه دال بر رساقت باشه، اما همه مذمت ها صرف بگن رافضی یا نه، اما گاهی بندی از مذمت هایی می شود که معلوم میشه این آدم از رؤسای این مذهب بوده، خیلی مذهبش وحشت داشتن، ممکنه این قرائن دال بر رساقت باشه، چرا امکان داره، ولی باز اینجا هم چیزی ندیدم من.
کتاب کتاب امرئ ملون بوده در دست شد نمیده؟
نه، اونم در حالی هست.